نهایت الدرایه جلد دو صفحه 264 سطر دهم 13 اردیبهشت 1400 ارائه دهنده قیاسی. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعدائهم اجمعین. اللهم صل على امير المؤمنين علي بن ابي طالب اخي نبيك ووصيه ووليه وصفيه ووزيره ومستودع علمه وموضع سره وباب حكمته والناطق بحجته والداعي الى شريعته وخليفته في امته ومفرج الكرب عن وجهه قاسم الكفره ومرغم الفجره الذي جعلته من نبيك بمنزلة هارون من موسى. اللهم وال من والاه وعاد من عاداه ونصر من نصره واخذل من خذله والعن من نصب له من الأولين والآخرين وصل عليهم أفضل ما صليت على أحد من أوصياء أنبيائك يا رب العالمين. اللهم صل على وليك وابن أوليائك الذين فرست طاعتهم وأوجبت حقهم وأسحبت عنهم الرجس وتهرتهم تطهيرا. اللهم انصره وانتصر به لدينك وانصر به أولياءك وأولياءه وشيعته وانصاره واجعلنا منهم. اللهم أعزه من شر كل باغ وطاغ ومن شر جميع خلقك واحفظه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله واحرصه وامنعه أن يوصل إليه بسوء واحفظ فيه رسولك وآل رسولك وأظهر به العدل وأيده بالنصر وانصر ناصريه واخذل خاذليه واقسم به جبابرة الكفر واقتل به الكفار والمنافقين وجميع الملحدين حيث كانوا وأين كانوا من مشارق الأرض ومغاربها وبرها وبحرها واملأ به الأرض عدلا وأزهر به دين نبيك عليه وآله السلام واجعلنا اللهم من أنصاره وأعوانه وأتباعه وشيعته وأرني في آل محمد ما يأملون وفي عدوهم ما يحذرون إله الحق آمين. بحث در نسخ وجوب بود، آیا بعد از نسخ وجوب جواز بالمعنى الأخص یا بالمعنى الأعم به دلیل اجتهادی یا فقاهتی ثابت می شود یا نه؟ عرض شد که برای حل مسئله باید یک بحث ثبوتی داشته باشیم و اون بحث از حقیقت وجوب هست. بحث از حقیقت وجوب ما رو در تصدیق و یا نفی دلیل اجتهادی و دلیل فقاهتی یاری میکند. خود مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه در اون بحوثشون صفحه 105 اینجور میفرمایند که اصلا فصل رو اینجور عنوان می‌دارند که الفصل الرابع فی ان حقیقت الایجاب مرکبتون او بسیطتون حتی اذا نسخ الوجوب یمکن ان یبغا منه شیء لیمکن تصدیق و دلالت ناسخ علی بقائه او یمکن التعبد ببقائه بالاستصحاب او لا. پس ببینید سیر بحث اینجوری هست که ابتداعاً باید ببینیم حقیقت ایجاب مرکب هست یا بسیط، برای چی؟ حتی اذا نسخ الوجوب یمکن ان یبقى منه شیء، وقتی که نسخ وجوب شد امکانش باشه. خب این تا اینجا ثبوتی. چرا؟ لیمکن تصدیق و دلالت ناسخ، تا بتونیم دلالت ناسخ رو بر بقای اون شی که میشه دلالت اجتهادی، او یمکن تعبد به بقای بل استصحاب، یا امکان تعبدش بل استصحاب که دلیل فقاهتی باشه، یمکن او لا. پس ما یک بحث ثبوتی داریم، بعد از بحث ثبوتی بحث اثباتی داریم. بحث اثباتی بررسی دلالت اجتهاد، دلالت دلیل اجتهادی ناسخ و منسوخ، و از سوی دیگر بررسی دلیل فقاهتی که استصحاب باشه خواهد بود. این منهج بحث در این فصل هست. تقدیم شد که مرحوم محقق اصفهان رحمت الله علیه فرمودن که اگر ما ایجاب رو مرکب بگیریم، یک، به ترکیب حقیقی بدانیم، دو، اینجا استصحاب جاری، سه، اون هم استصحاب شخصی، چهار. خب این یک مبنا. مبنای دیگر عرض کردیم که چهار مبنا متصور هست. بگیم وجوب مرکب هست به ترکیب حقیقی، بگیم وجوب مرکب هست به ترکیب اعتباری، بگیم وجوب بسیط هست به بساطت حقیقی، و چهارم این که بگیم وجوب بسیط هست به بساطت اعتباری. اون چیزی که اون مقداری که در بحث سابق گذشت ناظر بود به ترکیب حقیقی وجوب، در بحث امروز ما حالا ایشون از اینجا اون قول به ترکیب اعتباری رو رها میکنن و به بحث بساطت وجوب میپردازن، یعنی دو مبنای دیگر که بگیم بسیط باشه حالا یا به بساطت حقیقی یا به بساطت اعتباری. بساطت حقیقی یعنی معناش این هستی که ما او را از مقولات حقیقیه بگیریم، یک، خب مقوله حقیقی یا باید از انواع جوهری باشه که میشه ترکیب حقیقی که بحث سابق بود، یا از مقولات عرضیه. مستحضرید، مقولات عرضیه دارای بساطت خارجی و ترکب عقلیه، یعنی دارای جنس و فصل عقلی و تحلیلی هست، البته در خارج بسیط هستن، به خلاف انواع جوهریه. در انواع جوهریه اونجا ترکیب هست که البته ترکیب حقیقی، ترکیب انضمامی نیست، اعتبار نیست همانند. خب ایشون در بحث ما به این مطلب میپردازند، میفرمان که اگر ما قائل بشیم که حقیقت وجوب درش ترکیب راه نداره و بسیط هست، حالا چه بساطت حقیقی چه بساطت اعتباری، اینجا جای برای اون استصحاب شخصی نیست. اگر حقیقت وجوب رو مرکب بدانیم به ترکیب حقیقی، خب در بحث سابق فرمودن که ما اینجا استصحاب شخصی خود اذن رو میکنیم، ولی اگر ما او رو بسیط دونستیم، چه بساطت حقیقی و چه بساطت اعتباری، اینجا اون استصحاب شخصی راه نداره. چرا استصحاب شخصی راه نداره؟ چون بر اساس هر دو مبنا این وجوب در خارج امر بسیطه، ذو اجزا نیست که بگیم یک جز یقینا رفته جز دیگر شک داریم. از اول میشه امر بسیط. وقتی امر بسیط شد، خب زوالش به زوال مجموع هم که نباید بگیم، به زوال اون امر بسیط هست، اجزا نداره. لذا میفرمان که و این کانت حقیقت الوجوب بسیطتن، ما اگر ما قائل شدیم که حقیقت وجوب بسیط هست، حالا به بساطت اعتباری یا به بساطت حقیقی، سطر بعد تصریح به تعمیم دارن، میگن فرق نداره. ما اگر قائل به بساطت شدیم، استصحاب شخصی زمین میخوره. و این کانت حقیقت الوجوب بسیطتن فزوالها لا یبقی مجالا لبقاء الاذن شخصی. زائل شدن این حقیقت بسیط، این دیگه باقی نمیذاره مجالی برای اون اذن شخصی، دیگه ذو اجزاء نیست. اینجا دیگه وجوب ذو اجزاء نیست که بگیم یک جزءش قطعا رفته شک داریم، جزء دیگر زائل شده یا زائل نشده، اینجور نه. لذا می فرماید که لا یبقی مجالا لبقاء الاذن شخصی. اینجا اون تعمیم خودشون دارن که این بساطت فرق نداره که بسیط اعتباری باشه یا بسیط از اعراض باشه. و این کانت من الاعراض ولم تکن من الاعتبارات، اگر چه حقیقت وجود از اعراض باشه و بسیط اعتباری نباشه، باز هم اذن شخصی جاری نیست. این که فرمود و این کانت من الاعراض، چرا او را تخصیص به ذکر داد؟ به جهت اینکه اگر بسیط اعتباری باشه، بسیط اعتباری همچنان که در خارج جزء نداره، در مقام تحلیل و نگاه عقلی هم جزء نداره، به خلاف بسیط حقیقی اعراض مقولیه، مقوله اعراض، اینها بسیط خارجی هستن اما دارای جنس و فصل عقلی هستن به تحلیل. ایشون میفرماید اگرچه ما بگیم حقیقت وجوب از اعراض هست و هر عرضی هم دارای جنس و فصل عقلی هست، ولی وقتی گفتیم بسیط هست، استصحاب شخصی راه نداره. استصحاب شخصی بر پایه ترکب خارجی، چون شما شخص موجود در خارج رو بخواید استصحاب کنید، و وقتی ما بسیط در خارج رو داریم، دیگه استصحاب معنا نداره. لذا فرمود و این کانت، این مبنا رو اختصاص به ذکر داد. و این کانت من الاعراض، اگرچه حقیقت وجود از اعراض باشه، ولم تکن من الاعتبارات، و از اعتبارات نبوده باشه. اینجا اون تعمیم داره. چرا؟ فإن، به خاطر اینکه اگر هم از اعراض باشه، ترکبش یک ترکب عقلیه، ترکب خارجی نیست. استصحاب شخصی بر پایه ترکب خارجیه. و این کانت من الاعراض ولم تکن من الاعتبارات، فإن الاعراض و این کان لها جنس و فصل الا انهما عقلیان. این ترکب از جنس و فصل ترکب خارجی نیست. لا انهنا که امرن خارجی، یعنی یک امر خارجی داریم، یتوارد علیه صور، مثل اون جریان جسم باشه که بگیم قوه نامیه اگه بر او وارد باشه بشه شجر، قوه نامیه زائل بشه بشه جماد، صور بر او وارد بشه. نه اینچنین نیست. لا انهنا که امرن خارجی، یعنی یک امر واحد شخصی خارجی داشته باشیم، صور بر او وارد بشه، شک داریم که حالا باقیست یا باقی نیست، استصحاب شخصی کنیم، چنین نیست. لا انهنا که امرن خارجی یعنی یتوارد علیه صور کل جسم بالاضافت الى ما یرد علیه من الصور النوعیه، مثل جسم نسبت به اون صور نوعیه‌ای که بر او جاری میشه. که میفهمند ما امر خارجی نداریم لیجری فیها، تا اینکه جاری شود در این صور ماجرا بناءً علی ترکب، آن چیزی که جاری می بود بنابر قول به ترکب، که اون استصحاب وحدت که استصحاب شخصی باشه. بگیم نسبت به این صور، خب بله ما استصحاب شخصی اون امر واحد امر خارجی داشته باشیم، میفرماید چنین نیست. پس چه ما این مبنا رو داشته باشیم که بگیم حقیقت وجود بسیط هست، به بساطت حقیقیه و از مقولات عرضیه میدونیم، و چه او رو بسیط اعتباری پنداریم، اینجا استصحاب شخصی جاری نیست. پس این دو مبنا، قول به بساطت حقیقی و قول به بساطت اعتباری، مشترک در این معنا عدم جریان استصحاب شخصی خواهند بود. اینجا ایشون یک استدراکی داره، فرماید که این حرفی که ما زدیم درسته، گفتیم این دو مبنا اشتراک در این معنا دارند، ولی یک فرقی هم وجود داره، و اون این هستش که اگر ما حالا در گام نخست، بعد حالا در اینجا هم مناقشاتی در آینده دارم، صفحه بعد دارم، می‌فهمید که اگر ما گفتیم حقیقت وجوب بسیط حقیقیه، اینجا استصحاب شخصی جاری نیست اما استصحاب کلی جاریه. اگر گفتیم بسیط اعتباریه، اینجا همچنان که استصحاب شخصی جاری نیست، استصحاب کلی هم جاری نیست. پس اگر ما گفتیم که وجوب به ساطت اعتباری داره، استصحاب مطلقا، چه استصحاب شخصی چه استصحاب کلی، هیچ کدوم جاری نیست، یک تقریب ابتدایی هم ما ازش نداریم. ولی اگر ما قائل شدیم که وجوب به ساطت حقیقی داره، اینجا بله استصحاب شخصی جاری نیست که متقدم، ولی استصحاب کلی یک تقریبی میشه برایش ذکر کرد. البته مای محقق اصفهانی این تقریب رو در صفحه بعد مورد خدشه قرار میدیم. پس این دو مبنا از این جهت از یکدیگر ممتازند. میفرمایند که نعم بینهما فرق، بین این دو مبنا، دو مبنا چیه؟ بینهما ضمیر به چی بزنیم؟ اینی که وجوب رو، حقیقت وجوب رو اعتباری بدونیم، بسیط اعتباری بدونیم، یا نه از اعراض بدونیم که بسیط حقیقی هستن، در خارج بسیطن و در عقل دارای جنس و فصل هستن. نعم بینهما فرق، و فارغ هم همون مطلبی است که دو سطر قبل گفتیم که اعراض خب داره جنس و فصل عقلی، یعنی همین مقدار برای ما اون کلیه استصحاب کلی رو منقح میکنه. نه بینهما فرق من حیث و جریان استصحاب کلی، از این نظر از حیث جریان استصحاب کلی با هم فرق داره. بنابر این که ما قائل بشیم که حقیقت وجوب بسیط حقیقی است و از عرضه، خب داره جنس و فصل عقلیه، خب جنس عقلی که داره، همین جنس عقلی موضوع استصحاب رو منقح میکنه، یقین سابق شک لاحق و اون طبیعی الاذن. الاذن الشخص فرمود پاراگراف قبل فرمود لا یبقی مجالا لبقاء الاذن الشخصی، قبول، اما طبیعی الاذن کلی الاذن رو استصحاب کنیم. حیث ان طبیعی الاذن، که این طبیعی الاذن یعنی جنس کلیه، که این طبیعی الاذن رو کجا داریم؟ رو مبنای بساطت حقیقی داریم که جنس و فصل عقلیه. حیث ان طبیعی الاذن، که اذن اینجا جنس عقلی هست، معلومون یقین سابق، و ارتفاعه ارتفاعه مشکوکن، اینا میشه شک لاحق. خب پس دو رکن استصحاب درست شد، یقین سابق و شک لاحق. چرا میفرمایید ارتفاعه مشکوکن؟ فرمود که به خاطر اینکه احتمال میدیم که در ضمن اباحه خاصه بوده باشه. همون جنس و فصل خارجی که برای وجوب بنابر ترکب حقیقی وجوب گفتیم، همون جنس و فصل رو بنابر قول به بساطت حقیقی وجوب میگیم، منتها دیگه نمیگیم جنس و فصل خارجی، میگیم جنس و فصل عقلی. خب همون بیان ها اینجا میاد، میگیم اذن داریم، اذن متفصل باشه به فصل عدمی، متای فصل عدمی در خارج نیست، این تفصل به فصل عدمی، این فصل عقلیه نه فصل خارجی. لاحتمال وجود طبیعی الاذن فی ضمن الاباحه الخاصه مقارنا لزوال الوجود، مقارن با زوال وجود. البته بنابر آن که اباحه خاصه متفصل باشه به فصل عدمی و این فصل یک فصل خارجی نیست بلکه یک فصل عقلیه، همون فصل عدم الاقتضاء طلبی اینجا میاریم، منطقه دیگه نمیگه فصل خارجی، میگه فصل عقلی. بله، مقارنن لزوال الوجود، مقارن با زوال وجود، همون تقریبی بالا اینجا میاد. خب اینجا استصحاب رو جاری میکنیم بناءً علا جریانهی فی مثل هازا، البته یه بحث مبنایی هست، بنابراین که استصحاب رو در مثل این اجزای عقلی جاری بدونیم. خب اینجا اجزای ما اجزای خارجی نیستن، اجزای عقلی هست. اگر این مقدار کفایت کنه در جریان استصحاب، خب این استصحاب جاریه. اگر نه کفایت نکنه، خب استصحاب جاری نیست، خلا جنس و فصل عقلی داشته باشن. وجود جنس و فصل عقلی مجدی در جریان استصحاب نیست. فرمود بناءً على جریانه فی مثل هذا. خب این بنابر این بود که ما حقیقت وجوب رو بسیط حقیقی بدونیم، از مقولات عرضیه بگیریم، عرض بدونیم. حالا عرض دونستنش صفحه بعد یه مقدار اشاره میشه. سابقا هم شاید اشاره شد در بحث مقدمه داخلیه و همچنین در بحث اجتماع امر و نهی، این بحث مطرحه که حقیقت وجوب رو ما اراده و کراهت نفسانیه بگیریم. در صفحه 23 این بحث مطرح بود، 23 و 24 این یک جا، در صفحه همین جلد دو نهایت دارایه، در صفحه 311 اونجا مطرح بود. و اما اذا کان الحکم عبارتا عن الاراده والکراهه فهما و ان کانتا من المقولات الحقیقیه، اونجا مطرح بود. خب این از این. اگر ما حقیقت وجوب رو بسیط بدونیم اما نه به ساتت حقیقی، به ساتت اعتباری، خب اینجا همچنان که وجوب دارای بساطت خارجی هست، همچنین دارای بساطت عقلی هست. اعتبار خب یک انتزای عقلی است، مثلا اعتبار عقلایی است. در همون 311 این مبنا مطرح بود، در عذرخواهی میکنم در 308 پاراگراف آخر مطرح بود که ما از این وجوب حرمت سواء اريد به البعث و زجر الاعتباريان العقليان او الاراده والكراهه النفسيتان. پس من الاعتبارات اگر بسیط بدونیم، اعتبار عقلایی بدونیم، نظیر تعبیری که در جلد دو صفحه 308 داشتن. اگه این رو بدونیم، اینجا هم به لحاظ خارج بسیط، هم به لحاظ عقل، بلکه اصلا خارجیتی نداره، تمام حقیقتش این اعتبار هست. به خلاف ما اذا کان الوجوب من الاعتبارات، اعتبار عقلایی، فانه بسيط جدا، لائز جدا، هم به لحاظ خارج هم به لحاظ عقل، البته خارجیت ممکنه بگیم نداره، لائز نفیه ابدا، اصلا اذن وجود نداره، ابدا ابدا، لا فی نفس الوجوب ولا فی لازمه، نه در خود وجوب نه در لازمش. خود وجوب عرضم به حضور شما اذن در اون نیست، چون دارای بساطت هست، دارای بساطت امر بسیط هست. اما الاول خود وجوب فل فرض بساطتهی حتی عقلا، یعنی همچنان که خارجن هست عقلا هم هست، هم خارجن بسیطه هم عقلا. باز تأکید کنیم، ممکن اصلا بگیم خارجیتی نداره، تمام حقیقتش این امر اعتباریه، پس در او اذن نیست. در لازمش چی؟ ممکنه کسی بگه که درست خود وجوب بسیط هست، اما لازم وجوب، لازم این وجوب بسیط یک اذن هست. وقتی لازمش اذن شد، خب اینجا یا ما به مدلول التزامی دلیل تمسک میکنیم بعد از سقوط مدلول مطابقیش از حجیت، بنابر عدم تبعیت مدلول التزامی از مدلول مطابقی در حجیت، یا اینکه میایم به استصحاب تمسک میکنیم، تعبد به بقا خواهیم داشت، چون سابق که وجوب بود لازمش هم بود، که اذن باشه. حالا این وجوب بسیط رفته، شک داریم لازمش رفته یا نه استصحاب کنیم، ممکنه کسی این حرف رو بزنه. لذا ممکن هست کسی بگه که ما قبول میکنیم که حقیقت وجوب بسیط هست، ولی اذن در فعل رو این از لوازم وجوب میگیریم. وقتی از لوازم وجوبش گرفتیم، اینجا میتونیم مدلول التزامی درست کنیم یا استصحاب داشته باشیم. ایشون پاسخ میده، میفرماید نه، نسبت به لازم هم این مطلب درست نیست. و اما ثانی، یعنی در لازم هم نیست، در لازم وجوب هم اذن وجود نداره، به خاطر اینکه این اذن که هست آیا اذن مطلق یا متعینه؟ اگر بگید اذن مطلق، خب اذن مطلق که معنا نداره. اذن مطلق بالاخره مولا باید این اذنش رو متعین کنه، اهمال ثبوتی که معنا نداره که. باید اذنش رو یا متعین به منع از ترک هست یا متعین به عدم منع از ترک هست، یه مطلق باشه که نمیشه. جامع وجود نداره، اون ما رو در محظور اهمال ثبوتی قرار میده. پس اون اذن که در لازم فرض شده، اگه اذن مطلق که لایقل، اگه اذن مقید میشه همون اباحه خاصه. اباحه خاصه، خب اباحه به معنی الخاص معناش این هست که پس نسبت به موضوع واحد مولا دو تا حکم جعل کنه، هم وجوب رو جعل کنه هم اباحه رو جعل کنه، در حالی که احکام خمسه تکلیفیه اینها با هم متضادن، قابل جمع نیستن. ازا می فهمند که و اما ثانی، در لازم وجوب هم ما اذن نداریم. خب بخوام یه مدلول التزامی درست کنیم برای دلیل اجتهادمون، یا بخوام استصحاب داشته باشیم، چرا؟ فلان الاذن المطلق لا معنا له، این اذن یا اذن مطلق یا متعینه. اگر اذن مطلق باشه که لا معنا له، این با اون ما رو در محظور اهمال ثبوتی قرار میده و مستحیل هست، همچنان که سابق ایشون فرموده بودند. در صفحه 261 پاراگراف دوم، برابر اون مطلب که در بحوثشون صفحه 105 اومده، تصریح فرمودن لاستحالت تعلق الامر بالمحمل، که اشاره به اون استحاله اهمال ثبوتیه. خب اگه این باشه نمیشه، میفرمایند که بله، والاباحه الخاصه 265، والاباحه الخاصه، خب این که لا تکون لازمه رو بجون بگید نه، اذن هست اما اذن متعین به یک تعینی، که اون تعین چی باشه؟ اون تعین عدم منع از ترک باشه. فرمان که این نمیشه، چرا؟ از لیس کل موضوع محکومن به حکمه، هر موضوعی محکوم به دو حکم نیست. در بحوثشون صفحه 107 سطر سوم اینجور داره که می فرماین که ول اذن المتعین به تعین الاباحه الخاصه این یوجب و اتصاف الفعل به حکمین متضادین من الوجوب و الاباحه، به دو حکم که اینها متضاد باشن. تعبیری به تضاد داره، اما اینجا عرضم به حضور شما نه، تعبیر به تضاد نداره. اینو عنایت کنید، بحثش رو انشاءالله در همین جلد دو صفحه 308 تعلیقه 167 داریم. ایشون این تضاد میان احکام تکلیفیه رو انکار میکنه، اونجا انکار میکنه. شاید همین نکته باعث شده که میفرماید که اینجا تعبیر به تضاد نداره، اونجا داره که تحقیق المقام، پاراگراف آخر داره که تحقیق المقام ان حدیث تضاد الاحکام تکلیفیه و ان کان مشهورا لکنهم ما لا اصل له، لا اصل له. این رو بهش عنایت بفرمایید. البته در بحوث ایشون یک محظور دیگری را هم ذکر کرده، اون محظور به درد اینجا میخوره، یعنی بنابر انکار تضاد میان احکام خمسه تکلیفیه، اون محظور دومی که در بحوثشون دارن اینجا به درد میخوره. محظور دوم شاید حالا تعبیر بنده اینه، تصریح نفرم نه به این معنا، ولی شاید بگیم که بازگشت به اجتماع نقیزین میکنه در جمع میان وجوب و اباحه در خصوص این دو. چرا؟ به جهت اینکه وجوب منبعث از مصلحت لزومی است در متعلق، اباحه در اباحه متعلق لا اقتضاء له، اقتضایی نداره، اقتضاء هیچ یک از احکام خمسه تکلیفیه رو نداره. بنابراین اگر بگیم هم وجوب هست هم اباحه هست، این سر از اجتماع نقیزه این در میاره، هم اقتضا باشه هم اقتضا نباشه. منتها این توجیه توجیه خوبی است برای عدم جمع میان وجوب و اباحه، ولی این تعبیری که فرمودن از لیس کل موضوع محکوما به حکمین، اونم نه خصوص وجوب و اباحه، این خب اگر اون مبنای تضاد احکام خمسه رو انکار کنیم باید جور دیگری توجیه کنیم، حالا به لحاظ لوازم، آثار عقلی، تحریک عقلی، حالا بالاخره توجیهات میخواد، به سادگی نمیشه ازش گذشت. به هر تقدیر بنابر بساطت اعتباری، بساطت اعتباری وجوب، اینجا ما اذن رو نداریم لا فی نفس الوجوب ولا فی لازمه. این نکته رو هم شاید اشارش خوب باشه، این عبارت چطور استظهار دارید؟ فرمود که از لیس کل موضوع محکوم به حکمه. آیا شما از این عبارت عموم و سلب استفاده میکنه، یعنی هیچ موضوعی، یا نه سلب العمومه؟ چنین نیست که هر موضوعی محکوم به دو حکم باشه. اگر اون تضاد باشه، تضاد احکام خمسه، خب باید به نحو عموم و سلب معنا کنه، و الا خب اینجا ممکنه جور دیگری معنا کنه. این هم عنایت بفرمایید. اینجا ممکنه این سوال پیش بیاد، خب شما گفتید اون اذن به طور مطلق که لا معنا له بخواد متعین باشه به تعین عدم معنی از ترکم که گفتید که جمع میان دو حکم است بر موضوع واحد، حالا اینجا سواله، چرا اون اذ رو متعین به تعین منع از ترک نگیریم، نه متعین به تعین عدم منع از ترک؟ بگیم متعین هست به تعین منع از ترک. این از لوازم اون وجوب باشه. چرا؟ ممکنه اینجا بگیم که پاسخ بدیم که اینجا لغویت پیش میاد. اینجا خب اون ارزم به حضور شما اون اذن متعین به معنی از ترک، خب این برای بدای جعل دایی دیگه، چه اینکه اون وجوب هم بدای جعل دایی اعتباری هم هستن. خب وقتی اون وجوب بود بدای جعل دایی، دیگه این دومی عنوان تأسیس باشه معنا نداره. جعل دایی صورت گرفته در همون آن و ظرفی که مولا داره با انشاء وجوبش جعل دایی میکنه، بگیم همون جا هم داره انشاء میکنه اذن رو با معنی از ترک، داره اونجا هم جعل دایی صورت میگیره. این عرضم به حضور شما ممکنه کسی اینجور پاسخ بده که معنا نداره، چون این اذن یه تعبیری ایشون در خود این بحوث دارن. این اذنی که اینجا مطرحه یک اذن انشائیه، اذن انشائیه. خب این اذن انشائی اگه بدای جعل دایی باشه، خب بعد از اون وجوبی که اونم بدای جعل دایی هست، این درش لغویت هست. در بحوث داره وقتی که همین مبنا رو میخوان خراب کنن، فهمان که فموندفون به ان الازن انشائیون لا قهری ولا انشاء للازن. اینجا انشائه صورت نمیگیره. والازن المطلق لا یعقل والازن المتعین متعین الاباحه، هم که یوجب اتصاف الفعل به حکمین متضادین من الوجوب والاباحه. به نظر میسه این تعبیر ایشون والازن المطلق والازن المتعین توضیح ولا انشاء للازن باشه در عبارت بحوث که ملاحظه میفرمایید. خب این تا اینجا. بعد ایشون یه اضرابی داره، می‌فهمد که حتی اگر ما حقیقت وجوب رو بسیط حقیقی نه اعتباری بدونیم و حتی اگر هم قائل بشیم که استصحاب در اون جایی که جنس عقلی داریم جاریه، این مبنا هم داریم، اشکال مبنایی نکنیم، ولی اذن ولی جنس عقلی برای این وجوب اذن نیست، بلکه اون کیف نفسانیه. می فهمد بله تحقیق، حالا که بسیط اعتباری بودن وجوب خراب شد، اذن در اون نبود، بگیم بله تحقیق، بریم اون اولین هم خراب کنیم، عدم و جریان الاستصحاب علل اوله ایزن، بنابرای بساطت حقیقی وجوب ایزن، همچنان که بنابر به ساطت اعتباریش خراب شد، اونجا هم همینطور. حتی علل قول به استصحاب کلی فی القسم الثالث، استصحاب کلی قسم سوم قبول کنیم، حتی بفرمایید که در اون جنس عقلی اشکال نکنیم، باز هم اشکال میکنیم. از این نظر که لأن الوجوبه اذا کان من الاعراض لا حقیقت له الا الارادت الحتمیه. و می فرماین و من الواضح ان جنسها جنس عقلی این اراده حتمیه کیف نفسانی است لل اذن و مثل اذن. پس اذن جنس عقلی نیست. اینجا خوبه به مناسبت همین که فرمود حتی علل قول باستصحاب الکلی فی القسم الثالث، بگیم به قرین این عبارت اون بناعنی که دو سطر مونده به پایان صفحه 264 بناعن علا جریان فی مثل هازا، شاید مقصود ایشون همین استصحاب کلی قسم سوم باشه، یعنی بنابر جریان استصحاب در کلی قسم سوم. البته ما معنا کردیم بنابر استصحاب در جزء عقلی و جنس عقلی اینجور. و اما عدم المنافره للطبع، ممکنه کسی بگه خب در وجوب ما عدم منافرت با طبع رو داریم، فقط یه کار واجب شد منافره طبع مولا نیست. میفهمم خب اینها هست ولی دخلی به احکام نداره، مجرد یک سری اوصاف و مانند اون خواصی که دخلی به احکام نداره موضوع حکم نیست، خب یا استصحابش معنا نداره. و اما عدم المنافره للطبع، این عدم فهو و ان کان لازما لوجوب الفعل و استحباب و اباحته، بگیم طبع طبع مولا باشه یا طبع بله دیگه طبع مولا باشه که بخواد موضوع حکم مرتبط با احکام باشه، میفهمند لکنه لا دخل له بالاحکام، ولی مقصود اونی که ما دنبالشیم استصحاب الحکم هست ولو به نحو کلی، ولو استصحاب کلی، چیزی که دخل به حکم ندارد رو خب ما بیایم اینو استصحابش کنیم، این معنا ندارد. والحمدلله رب العالمین.